بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. نثار ارواح شهیدان حضرت امام، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا، به خصوص شادی روح مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و والدین مکرمشون سروران و عزیزان اجماعا صلوات بلندی ختم فرمایند. از اونجایی که جلسه امروز مناسبت‌های متعددی رو با خودش جمع کرده است، ولی مهم این هست که ما وقتی با واقعه عاشورا، حادثه عاشورا ارتباط برقرار می‌کنیم، پرسش ها و سوالات متنوع و گوناگون این واقعه در برابر ما قرار می دهد. دانستن نفس این پرسش ها و سوالات، دانستن جواب این پرسش ها و سوالات، نه تنها سطح معرفت و آگاهی ما رو نسبت به واقعه عاشورا افزایش می دهد، بلکه دانستن این سوالات و دانستن جوابهای این سوالات میزان ارتباط ما با حضرت سید شهدا را هم کاملا تغییر می دهد. یکی از پرسش های بسیار عبرت انگیز مربوط به واقعه عاشورا این هست که حضرت سید الشهدا به وسیله کفار و مشرکین به شهادت نرسیدند و اونها اهل بیت او رو به اسارت نبردن. سید الشهدا و اصحابش به وسیله مخالفین مذهب اسلام، یعنی یهودیان، زردشتیان، مسیحیان، این گروه ها هم کشته نشدند. مشکل و سختی پذیرش این مسئله این است که حضرت به وسیله کسانی و توسط کسانی کشته شدند که امت پیامبر همین اسلام بوده اند. مردمی به وسیله حضرت سید الشهدا را به شهادت رسوندند، اینها پیرو جد حضرت سید الشهدا بودند. واقعا نمی شود اصلا هضم کرد، باور کرد که مردمی پیرو شخص رسول الله باشند. صبح، ظهر، مغرب، عشا به امر جد همین سید الشهدا نماز مغرب و عشا و ظهر و عصرشون را بخوانند، ولی خود اون امت اسلامی بیان در یک بیابان فرزند رسول الله را محاصره کنند و اون حضرت رو به شهادت برسانند. میخوام یه خواهشی کنم از سروران که اکثریت عزیزان عالم و روحانی و و استاد من هستن، بسی رو که تقدیم میکنم از موضع این که اشکالات حد مرا پیدا کنن، از آغاز تا پایان بحثی رو که تقدیم میکنم عزیزان حتما با من باشن و ما را همراهی کنن. بنابراین سؤال بنده به شما اینه که چه زمینه‌هایی، چه عواملی در طول 50 سال، یعنی از 28 صفر سال 11 هجرت تا سال 61، یعنی روز 10 محرم الحرام سال 61، چه مسائلی اتفاق افتاد و دست هم داد که شهادت امام حسین رو این چنین انبار کرد که اصلا به هیچ وجه بنده شما نمیتونیم اون رو تصور کنیم و حضر کنیم. من سعی میکنم به اندازه زمانی که در اختیار دارم به کلیدی ترین عوامل و علتهایی که زمین ساز شهادت حضرت سید الشهدا شد اشاره کنم. اولین عامل که اگر در نظام جمهوری اسلامی خواص دائما مراقبت نکنن ممکن است تکرار بشود و بعد ما هم بیاییم افسوس بخوریم چه اجتماعی بزرگی اتفاق افتاد. عامل اول اینه، پیامبر اکرم در غدیر آمد یک نظام ولایی رو نهادینه کرد، پایه‌گذاری کرد که کسی میتواند جانشین پیغمبر قرار بگیرد، خلیفه بعد از پیغمبر قرار بگیرد که از جنس خود پیغمبر باشد. یعنی همونطوری که پیغمبر معصوم است، خلیفه بعد از او معصوم باشد. همونطوری که پیغمبر علم غیب دارد، خلیفه و جانشین بعد از او هم علم غیب داشته باشد. همونطوری که پیغمبر قدرت تصرف در عالم هستی دارد، اون کسی که بعد از پیغمبر خلیفه و جانشین او می شود، او هم از این مزیت برخوردار باشد. دلیلش اینه که باطن توحید حقیقت توحید نبوته، باطن و حقیقت توحید و نبوت امامت است. اگر عزیزان با من باشن، حالا ببینیم اولین اتفاق میخواد بیفته و کربلا همینجا داره رقم میخورد. روز 28 صفر در حالی که امیر المؤمنین عباس و دوتا آوازاده عباس و دوتا از غلامان پیغمبر اکرم داشتند بدن پیغمبر اکرم را غسل می دادند، 500 متر دورتر از مسجد النبی و خانه پیغمبر اکرم یک جریان سیاسی رقم خورد که یک نفر این خطر را احساس کرد، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیه است. و اون چی بود؟ اون این بوده که جمعی از مهاجرین و انصار زیر این سقف نشستند، اون نظام ولایی که پیغمبر طراحی کرده بود اون نظام ولایی رو تغییر دادند، خلیفه بعد از پیغمبر اکرم را در حد یک مدیر اجرایی تنزل دادن. خیلی عذر میخوام، بازم تکرار میکنم سروران من، چون همه عزیزان عالم و عزیزانی که عالم نباشن سالهای سال پای ممبر ما روحانی نشستن، این بحث رو از اول تا آخر با من همراهی کنن. هر جا هم ذهنتون میاد من اشتباه میکنم، حتما بعد از ممبر تذکر بدید، چون نکته مهم هست این قضیه. در این زیر سخل صحیفه بنی ساعده یک جابجایی سیاسی اتفاق افتاد. جابجایی سیاسی این بود نظام ولایی که بنا بود مظهر تجلی صفات جمال و جلال الهی باشد، شخص بعد از پیغمبر بیاد معصوم باشد، علم غیب داشته باشد، قدرت تصرف بر عالم هستی داشته باشد، هیچ سابقه شرک در زندگیش وجود نداشته باشد، یک باره به وسیله مهاجرین و انصار این جا به جایی سیاسی انجام می شود، خلیفه بعد از پیغمبر اکرم اون چنان تنزل پیدا می کند در حد یک مدیر اجرایی تبدیل می شود. خب نتیجه این چی می شه؟ نتیجه این می شه که راه برای افراد اشرار در حاکمیت دین هموار می شود، زمینه برای ورود اشرار جامعه که بعدا توضیح می دهم، برای اشرار زمینه برای ورود اینها فراهم می شود. کمتر از 40 سال نمی گذرد ما می‌بینیم رهبر مسلمین خلیفه بعد از پیغمبر اکرم شرورترین اشخاص می شود، یعنی معاویه ابن ابی سفیان. که کسی باور نمی کند معاویه بیاد جانشین پیغمبر بشود، کسی که قبلا در جنگ های مختلف با خود پیغمبر جنگید، کسی که در اون آخرای عمرش می گفت الا دفنن دفنا، من تا نام پیغمبر رو دفن نکنم معنای پیروزی به وجود نمیاد، یعنی این شخص روی کار میاد. کمتر از 50 سال نمیگذرد جامعه اسلامی مواجه میشود شرورتر از خود معاویه که نسخه دوم وجود معاویه هست، یزید ابن معاویه فاسق فاجر شرابخار زناکار با محارم خودش می شود خلیفه مسلمین جانشین پیغمبر اکرم. عزیزان اگر با من باشن حالا ببینید این حلقه آرام آرام گسترده می شود، چون رهبر مسلمین فرد شروری مانند معاویه هست، مانند یزید ابن معاویه هست، خب طبیعی معاویه یزید چه کسانی را حاکم بر سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمی میکنن؟ کسانی که از جنس خودشون باشد، که از نظر شرارت بدتر از خودشون باشد. خب اینا چی رو روی کار میارن؟ مسلم ابن عقبه، این میشود یکی از کارگردان ها و مدیران اجرایی جامعه بفرمایید اسلامی. کی روی کار میاد؟ مغیره ابن بفرمایید شعبه، کسی که در به شهادت رسوندن حضرت رقیه، حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان ایشان و بعد از اون اینا دخالت مستقیم در این جامعه جنایت ها دارن. کی روی کار میاد؟ زیاد ابن ابی، کسی که وقت او رو فرماندار کوفه کردن بعد از نماز مغرب و عشا شخصا دم در ایستاد، دم در هر کسی که میخواست خارج بشود میگفت دست اینا که داخل مسجد بودن ببر، خودش شخصا 80 دست رو قطع کرد. یعنی کسی که این چنین جانب خائن است. کی روی کار میاد در این جامعه؟ عمر ابن سعید، که بریم سابقه تک اینا رو ببینیم، که ببینیم جامعه اسلامی، جامعه دینی که بنا بود رهبر جامعه افرادی مانند امیرالمومنین و فرزندان امیرالمومنین اونها کنار می روند، اشخاصی مانند معاویه و یزید ابن معاویه و هر چه شما جلوتر می بینید تمام کسانی پیدا می کنید که آدم های اصلا جانی و انسان های مسخ شده کامل. حالا اگر عزیزان با من باشه قضیه تمامه. در این شرایط یک مرتبه در مدینه منوره شخصیت مانند حضرت سید الشهدا در 27 رجب بلند می شود و یک شعاری می دهد تمام را می درداند. تغییر باید تغییر پیدا کند. جامعه باید برگرد به سنت نبوی و سیره علوی. آقایان عزیز، اگر شنیدید روز عاشورا جرم و جنایت انجام شد، چرا انجام شد؟ ریشه جمعه روز عاشورای سال 61 رو ما باید برگردیم به 50 سال قبل. 50 سال قبل در زیر سقف سقیفه بنی ساعده یک جابجایی سیاسی انجام شد، زمینه برای آدمای لات، شاهوکش، آدمایی که عربده میکشیدن، مشروبات الکلی میخوردن، سرمست از بادیه ها میشدند، اینا روی کار آمدن، دیدن شخصیت الهی، ملکوتی، آسمانی، مظهر تجلی اسماء صفات الهی بلند شده. بحث در این نیست که من میخوام بیعت نکنم، اینا رو از ذهنم خارج کنیم. امام حسین بحث از نبود که من با یزید بیعت نمی کنم، منش اینه که خب اگه یزید بهش میگفت شما بیعت نکن، آیا امام اکرامی آمد؟ امام به نتیجه رسید باید یک تغییر اساسی به وجود بیاد. تغییر اساسی معناش اینه که یزید عوض بشود، همه باید عوض بشن، از صدر تا زین باید تغییر پیدا کنن تا سنت نبوی، سیره علوی، حاکمیت نبوی حاکم بر جامعه بشود. سروران عزیز، به محضی که امام حسین بلند شد فقط یزید لرزید؟ نه، عبیدالله هم حرکت کرد، مغیره هم حرکت کرد، سعید ابن عاص هم حرکت کرد، مروان ابن حکم هم حرکت کرد، همه به نتیجه رسیدن اگر این آقا روی کار بیاد دیگه جای پای برای اینا نیست. او حبیب ابن مظاهر روی کار خواهد آورد که هزار رکعت در شب نماز میخوند، او رو حاکم جامعه خواهد کرد، او رو مدیر جامعه خواهد کرد. اگر این حسین ابن علی روی کار بیاد، شخصیت مانند حضرت ابوالفضل رو روی کار میارد که حضرت ابوالفضل در سن 34 سالی که گذران تا مرز عصمت، تا مرز امام معصوم پیش رفت، اومد او رو حاکم بر جامعه میکنه، مدیر جامعه میکنه. اگر حسین ابن علی روی کار بیاد، میاد بریر رو روی کار میارد، نمیاد اینا رو روی کار بیارد. لذا تمام اینها دیدن آیندهشون در مرز خطر است، هر کدام زودتر تلاش میکرد که حسین حاکم نشود. لذا که 27 رجب امام آمد فرمانداری بیرون رفت، مروان ابن حکم به ولید ابن عتبه چی گفت؟ به ولید ابن عتبه گفت اشتباه کردی، حسین دست نایافته نیست، اگر حسین روی کار بیاد پدر همه رو به در خواهد آورد. اینجور نیست شما فکر میکنید. یکی از دلایلی که باعث شد واقعا سید الشهدا بدون دلیل بعد از 50 سال به وسیله امت پیغمبر اکرم، نه به وسیله یهودیان، نه به وسیله مسیحیان، این چه انحرافی است که بعضی از محققین انجام دادن که کاش محقق بودن، هی دست یهودی رو کار میارن. چرا این کار رو میکنیم که اشتباه بکنیم؟ نه آقا، امت اسلامی چنین خطای بزرگی کردن، ما اگر حواله به جای دیگر بدیم خودمون رو تبرئه کردیم. نخیر، کسان این جرم و جنایت مرتکب شد روز قیامت باید جواب بدن. مهاجرین، انصار، همانه که زیر سقف بنی ساعده جمع شدن و این انحراف به وجود آوردن و در نهایت فقط حضرت زهرا بود فریادش اون روز بلند شد و بابا الان نگاه نکنید، 50 سال بعد ممکنه دردانه رسول الله را بیانن در بیابان. آقایون عزیز، اون هم چنان غیر ازت اغمه مسلیهش کنه، همین چیزی که الان برادرمون خون بهش میخون که حضرت امام سجاد، امام معصوم متحیر شد. براسی اینا امت پیغمبر بودن، اینا مسلمان بودن که این جرم جنایت انجام دادن، اولین علتش اینه. اما علت دوم که به عوام، به توده های نادان مردم، به طبقات متوسط، به پایین جامعه جرأت چنین جنایت داد خود خواسته، همون خواسته که ما باید جدی ببینیم قضیه را، از خود من روحانی به طلبه که الان بالا میمرسن به هر کسی باشه در هر سطح جامعه باشه، خواست نخبگان تأثیر گذار در مسائل هستن. عامل دوم خواستن. چطور میگم خواست؟ علتش اینه من قبل از اینکه نکته بگم جمله از مرحوم شهید ثانی بگم خیلی آموزنده است. ایشون میگه که توده های مردم با نخبگان جامعه و خواص جامعه با یک فاصله طی طریق میکنن. میگه اگر خواص جامعه نمازهای مستحب را بخوانند، مردم نماز واجب را میخوانند. اگر اونها مستحب بخوانند، مردم واجبات را حداقل انجام میدن. میگه اگر خواص جامعه مکروهات را انجام بدهند، مردم جرأت پیدا میکنند گناه صغیره را انجام میدن. میگه اگر خواص جامعه گناه صغیره را انجام بدهند، مردم جرأت پیدا میکنند گناه کبیره را انجام میدهند. اگر خواص جامعه گناه کبیره را انجام بدن، مردم حتما به خدا کافر خواهند شد، دیگه هیچ چیز را قبول نمی کنند. این نکته شهید برای من روحانی امام بصری که بالای منبر نشستم، اونم در بیت مرجعیت فقاهت، بسیار هشیار بزرگی دعواتم جمع باشد. تجربه همیشه خواهد بود، تاریخ همیشه خواهد بود، زمانم دائما قابل تکراره. حالا در این جامعه یکی از مسائل بسیار غم‌انگیز که راه شهادت امام حسین فراهم کرد، موازی است که در سال 61 خواص انتخاب کردن. اجازه بدید من به سرعت برم جلو. امام حسین از کجا بلند شد؟ از مدینه. من از شما سروران اساتید خودم سوال میکنم، مدینه کجاست؟ بخشی از آیات قرآن اینجا نازل شد. مدینه کجاست؟ 75 غزوه سریه در اینجا انجام شد. مدینه کجاست؟ مدینه شهری خانواده شهید وجود دارد، همسر شهید وجود دارد، پدر شهید وجود دارد، فرزند شهید وجود دارد. مدینه کجاست؟ مدینه جایی که ما می‌بینیم در این شهر، در این شهر رزمندگانی که جنگ بدر و احد را دیدن، اینها اینجا وجود دارند. حالا اجازه بدید، امام حسین در 27 رجب از این شهر خارج شد. امام رفت مکه، از مکه نامه نوشت برای این مردم مدینه، ولی از شهر مدینه یه دونه شهید در کربلا وجود ندارد، یه دونه. مردم مدینه پایتخت رسول الله تمام مردود شدن، یه دونه اینا در کربلا شهید نداره. شهدای کربلا برادرای امام هستن، پسر عمو هستن، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، غلام امام. ببین آقا، غلام امام شهید شد، ولی از اصحاب، مهاجر، انصار، بچه های جنگ بدر و احد هیچ کدامش رو در کربلا نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ اشکالش کجاست؟ اشکالش اینه خواصی مانند عبدالله ابن حنظله که اونقدر نفوذ داره در مرد مدینه، بعد 3 از شهادت امام حسین این میره و شام با یزید ملاقات میکنه. جلوی چشمش میبیند یزید شراب میخورد، میمون بازی میکند، قمار بازی میکند. اونقدر نفوذ دارد مردم را حرکت در بیارد. ایشان وقتی برمیگردد وارد مسجد النبی میشه، فرمان آتش رو میدهد. مدینه پیغمبر از جاش حرکت میکند، 1000 از مروانیان را از مدینه بیرون میکنند. بچه ها سنگ میزنند، بچه ها سنگ میزنن به مروانیان و عمدیه ها، بیرونشون میکنه از مدینه. همین آقای همشون عبدالله ابن حنظله 12 از بچه هاش اونجا شهید شدن. همین آقا، یعنی پدرشان شهید شد، 12 شهید. اما داره، اما روزی که سید شهدا حرکت کرد، همین آقا، همین شخص یک کلمه به نفع امام حسین حرف نزد. درست شد؟ مردم مدینه مقصر نیستن. این آقایی که اینقدر نافذ است در واقع حره، این شهر را تکان بدهد. چرا اون زمانی که امام از مکه نامه نوشت، و در اون نامه امام فرمود شما اگر دنبال پیروزی هستید، پیروزی را از گوشتون بیرون بکنید، عاقبت کار خطرناکی است. آه امام گرفت. اگر زینب اسیر شد مهم نیست، با عزت بود. اگر سکینه اسیر شد، با عزت بود. جلوی چشم مهاجرین و انصار و چهای جنگ بدر و احد به نواویس همه شون تجاوز کردن. ببینید، خواصی که تکان نمی خورند، خواصی که حمایت نمی کنند، خواست که میفهمند ولی منافع و منافع خودشون در نظر میگیرند. امام حسین شد تنها. حالا بیاید مکه. مکه چطور؟ امام 4 ماه و 10 روز در مکه مون، امام زمان، امام معصوم، در کنار هجر اسماعیل، در کنار کعبه 4 ماه و 10 روز امام تلاش کرد. سرداران من، امام حسین با اون عظمت یه دونه سرباز از مکه نتونست بگیرد. مردم مکه یه دونه شهید در کربلا ندارند. خاص بر سر اینها، لن بر اینها. ما نه اینقدر از کوفه بگیم اشتباهات اتفاق افتاد. نه، اول مدینه بعد مکه. مکه که مرکز کانونه و آیات قرآنه، سورس از قرآن در اونجا نازل شده، مرکز همه جریانات در این مکه رقم میخورد. امام زمان جامعه 4 ماه و 10 روز نفس میزند. یه دونه از این مردم مکه همراه امام حسین نشدن. لذا در واقع کربلا مردم مکه حتی یه دونه شهید ندارن. اما داره. چرا ندارن؟ چرا شد؟ برید دنبال خواص. خواص کیه؟ عبدالله عمر، فقیه اهل سنت، فقیه اهل سنت. اون چه کار میکنه؟ زن و بچه، بستگان خودش جمع کرد، اونا رو فتوا میدهد. نریم دنبال شورای قاضی بگیم شورای قاضی فتوا داد. حالا بعد توضیح من درباره شورای، درباره شورای اشتباهی انجام شده. این آقا جمع کرد بستگان و خویشاوندان. کسی به خانوادش میگه، طبعا به دیگران که مراجعه میکنه، او فقیه، به او مراجعه میکنن. رفتن اونو به دیگران گفت بعد از شرک به خدای علی عظیم، بدترین گناه اینه که آدم با خلیفه بیعت کنه و بیعت رو بشکنه. و چون همه شما با یزید بیعت کردید، حرف حسین رو گوش نکنید. درست شد؟ شما چون با یزید بیعت کردید، بترسید از روز قیامت. بدترین شرک، بدترین گناه بعد از شرک به خدا اینه که شما با خلیفه بیعت کنید و بیعت رو بشکنید. ای کاش تا اینجا بود فتوا داد. آقا تازه میخواد به امام حسین خط بدهد، میاد خدمت امام حسین، محضر حضرت سید الشهدا، به امام میگه که من پیشنهادم اینه، شما بیا برو خود شخصا. حالا جالبش اینه یزید نیاد، امام حسین بره، خود شخصا بودن شو برو شام، دست بده به دست یزید، با او بیعت کن. اون خلیفه مسلمینه. به کی داره میگه؟ به سید الشهدایی که در دامن مادرتون زهرا تربیت شده، به سید الشهدایی که تجلیش دعای عرفات است، میگه امیت عین الله تراک. حالا تار به جایی برسد، عبدالله عمر به امام حسین میگه شما بلند بشو برو مدینه شام با یزید بن معاویه فرمایید بیعت کن. آقایان عزیز، من بهتون قول میدم اگر مردم مکه دستشو میرسید، اونا امام حسین میکشتن، برای که این آقایان حسین خلیفه است. مخالفت با خلیفه، مخالفت با دین، نتیجهش ارتداد، ارتداد هم نتیجهش کشتن. و هر چه آدم بکشت ثواب میبرد. اینجا مردم مدینه مگر دیدین امام حسین نکشتن؟ چون دست رسی نداشتن. با این وضعی که به وجود آمد، اونا میکشن امام حسین را. خواص رد پایشون تکندنده است. حالا شما تشریف دارید کوفه. کوفه چطور؟ به هیچ وجه شورای فتوا نداد امام حسین را بکشن. کجا نوشته شده؟ چه کسی گفت این حرف را؟ چه کسی که ادعا میکنه شورای اصلا فتوا نداد امام حسین کشته بشه؟ شورای کار بالاتر از این کرد. وجودش فتوا بود. نه خودکار بنویسد بگه برید امام حسین بکشید، نه یا خلاف تحقیقه. آدمی که مطالعه نکرده حرف زیاد میزنه، خلاف تحقیقه. اما شورای چی کار کرد؟ شورای پیر مرد غاز القضات عبید الله ابن زیاد 22 ساله یا 28 ساله، همین 22 سال تا 28 سال بیشتر بشنه گفتن. این جوان باهوش، هوش دارد، اما این عالم هست هیچی نمی فهمد. فقط او رو برداشت، هر جا که عبید الله میره شوره کنار شد. همین برای مجسمه شوره کافیه. چرا؟ برای اینکه شوره عالمه، نافذه در مردمه، همه مردم نگاه به شوره میکنن، به شوره میکنن. به وسیله حضور شوره در کنار عبید الله، همه کارهای عبید الله مشروعیت پیدا میکرد. مردم کوچه و بازار میگفتن اگر کار غلط باشد، شوره نباید اینجا باشد. شوره چه با کنار عبید الله ابن بفرمایید زیاد 22 ساله 28 ساله است. وجودش فتوا بود، نه که فتوا بدهد. بله در یک جا شده قطعا دخالت دارد، وقتی که هانی ابن عروه را بازداشت کردن و اون مسئله پیش آمد و هانی ازش خواست برو به قبیله بندگو مرا نجات بده و عبیدالله هم اونجا اون خرید گفت برو به مردم بگو که هانی ابن عروه سالم است. اون میگه من وقتی رفتم پشت بام بین دنیا آخرت قرار گرفتم، چیکار بکنم؟ بگم واقعا این در مرز خطر است یا بگم برید دیگه؟ آمدم و دنیا رو انتخاب کردم بالای بام رفتم، گفتم نه خیر، دارم با هم مذاکره میکنیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. بله اینجا شورای دخالت دارد، اما شورای نیومد این کار رو بکند، اما وجود شورای در کنار عبیدالله چنین جریان به وجود میارد. حالا من از شما سروران عزیز و بزرگوار سوالم اینه، چرا امام حسین کشته میشود؟ چرا امت پیغمبر فرزند پیغمبر را در کنار شط فرات قطع میکنند و هر کس سعی میکنه بیشتر شمشیر بزند اجر بیشتر ببرد؟ این که ما به مردم میگیم قتل و غارت کردن، قتل و غارت مال بخشی از این اراذل و اوباشی که الان توضیح میدن، ولی بسیار از اونا نه درد دینداری داشتن، مثلا بکشین نعوذ بالله این مرتد را، این کسی که خروج شد بر خلیفه مسلمین، بر خلیفه مسلم خروج شد، بکشیم اجر بیشتر ببریم. این علت دوم. اجازه میدید خواهش از شما کنم در چنین جلسه معظم روح مطهر حضرت آیت الله فاضل قطعا اینجا حاضر و ناظر این جلسه است که بنده به عنوان کوچکترین شاگردیشان از این فرصت پیدا کنم که این رو توضیح بدن. ایشان هنوز دوش میداشت، ما جلاسش بودیم، نور کربلا را باید به این شکل طراحی کرد مردم را از وضعیت موجود خارج کنیم. آقای عزیز من این وسط بگم، محرم امسال هر کی تلویزیون نگاه کردم خیلی تعجب کردم، دیدم بابا اصل امام حسین یه بار دیگه دار میکوچیم به وسیله ما، به وسیله ما مدهان، تحریف بعد از تحریف، تحریف بعد از تحریف. در یک جلسه رسمی که باور نمی کردم عالم بزرگوار خونونه چه کنم پدرم هم این حرفا چیه می زنیم؟ مگر بنا شد بابا امام حسین در روز عاشورا بدنش رو قطعه قطعه کردن اما ایمانش رو نگرفتن، هدفش رو نگرفتن، ولی ما داریم عملا هدف ازش می گیریم، ایمان امام حسین دار می گیریم. چه ضروری دارد ما از تولید به مصرف پشت سرم تعریفاتی که اصلا به عقل جن دور در نمیاد بعد رادیو تلویزیون تون تون داره پخش میکنه؟ خب من روحانی چطور میتونم جلوی این انف بابا امام حسین کشته تحریفات، همین همین جلان الان میبینی امام حسینی که آینه تمام نمای جمال و جلال الهی میشود در اون بیابان اونجوری کشته شد. اجازه بدید من دو تا علت میخوام بگم، سعی میکنم در همون زمان خاصی که برادر عزیزمون فرمودن در همون زمان هم عملا تمام کنم. اما علت سوم، علت سوم که زمینه چنین جرم و جنایتی را فراهم آورد توانست اینجا به جایی را انجام بده اینه. آقایان عزیز وقتی معاویه حاکم شد توانست مردم مدینه را جای خودش بنشوند. میدونی چه جورشان؟ یه تیزیشان در تیزش این بود، میگم مردم مدینه اگر گرسنه بمانند قیام میکنند، شکمشون پر بکنید، تجملگرایی، اسراف، زرپرستی، چنان شکم همه را پر کرد از حرام، این مردم مدینه امام حسین هم میگفت حرکت نمی کردند، خیالش از مردم مدینه جمع شد. رسید مردم مکه، مردم مکه که ذاتن اداوت داشتن به وجود مقدس رسول الله فرزند پیغمبر، اینو بهش روشن بود مردم مکه هم حرکت نخواهند کرد، فقط یک جا مشکل داشت، اون مشکل رو حل کرد. مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که اکثریت شیعه در اقلیت کامله، ولی همین اقلیت اکثریتش در کوفه هستن. اگر این شهر مهار نشود یقیناً یا در مقابل خودش میخواهی نیستاد، یا اگر بعدن یزید روی کار بیاد اجازه نمیدن یزید بتونه حاکم بشود. یک طراحی انجام داد فوق‌العاده عجیبه. آدم طراحی رو در روز عاشورا کاملا میبینه. چیکار کرد؟ آمد زیاد ابن ابی پدر عبیدالله را فرماندار کوفه کرد و تمام هدفش از این چیزی که الان میخوام توضیح بدم خدمت شما، آمد از قلب 200,000 جمعیت اون زمان کوفه یک چارت تشکیلاتی درست کرد که این چارت تشکیلاتی هر جور که اینا میخواستن میتونن از اونا به کار بگیرن، و اون این بود این چهار تشکیلاتی رأسش عریف، بعدش منکر، بعدش منکر بود. یعنی به صورت سلسله ها از بالا شروع میشد به طرف بالین. و گروه مورد نظر اینها 50 نفر میشنن، 50 نفر تقسیم میشن به 10 نفر، 10 نفر مجددن به 5 نفر، 50 نفر رأسش عریف بود، 10 نفر رئیسش منکر بود، 5 نفر رئیس این تشکیلات عبارت بود از منکر. خب این تشکیلات چی توش بود؟ بسیاری از افراد نمیدونن کربلا را چه کسانی رقم زدن، چه جنایت عظیمی بود آوردن. شرط ورود در این حزب، در واقع این حزب، شرط ورود در این تشکیلات دو چیز: یک، حتما نباید این افراد شیعه باشن، به شدت از نظر امنیتی، از نظر اطلاعاتی کار میکردن که تحت هیچ عنوان کسی که داخل مجمع شیعه نباشد. دو، حتما سنی باشد. سه، سنی هم کسی باشد به دو چیز اعتقاد داشته باشد: یک، اعتقاد به عثمان داشته باشد. چهار، معتقد باشد عثمان مظلوم کشته شد و کسی که قتل عثمان را صادر کرد وجود مقدس امیرالمؤمنین مولا الموحدین هست. شما نگاه بکنید، یک تشکیلات اینا به وجود آوردن، روش کار کردن، حزب به وجود آوردن به نام حزب عملی مسلک، ولی از اون طرف عثمانی مذهب کسانی داخل اینا انجام می شدن که این عثمانی مسلک باشن. حالا نکته مهمتر اینه که این رای باز کرد برای عبیدالله ابن زیاد. خیلی سوال میکنه عبیدالله زیاد با اینکه جوانبی صحیح سالت، چطور تمانست به سادگی 30,000 نفر بیاره توی بیابان؟ نه آقا، هیچ از اینه نداشت، هیچ، اصلا آماده کرده بود پدرش برای خودش. معاوین شهر آماده کرده بود برای بحرانهای بزرگ. میدونی چه کار کردن؟ آمدن گفتن که هر نوع ارتقاء حقوق، کسی بخواد افزایش حقوق پیدا کند، مشروط به گزارش منکب، عریف و منقب است. اونا باید گزارش بدهند که این آقا پیوندش، دلبستگیش به خاندان بنی امیه به این حد است، اون وقت حقوق را ارتضاق میکن میدهند و حقوق اضافه میشود. نمیدونم واقعا تقدیر خدا در کجاست، من این حالی نمیشه اصلا. متاسفانه محرم هم زمانی واقع شد، ماهی بفرمایید قمری، پرداخت حقوق، پرداخت حقوق. آقای عزیز، من اینجا یه توضیح بدم، بنده از اون کسانی هستم که از این فرصت استفاده کنم، دولتی که منتخب نظام جمهوری اسلامی دولت تضعیف کنم، هرگز این اعتقاد ندارم. دولت مال ماست، مال این کشور است، باید حمایت کنم. اما یه امایی دارد، دولت هم باید در تصمیماتش عاقلانه برخورد کند، با کارشناسی دقیق برخورد کند. شما نگاه کنید این حادثه جدیدی که به وجود آمد، هیچ کس نمیتونه که دولت سوء نیت داشت. نه، من آشنا هستم با مسائل حقوقی، با مسائل اقتصادی. دولت غرضش این بود جلوی تورم بگیرد، اما در اجرای تصمیم صحیح اشتباهات گنده ای اجرا دادن. در بانک مرکزی اشتباهاتی انجام دادن و اون اشتباهات نتیجه‌ش شد، نتیجه‌ش این شد. الان فاصله مشکلات زندگی به وجود آمد، به شدت به کی بیشتر میسازن؟ به این لباس روحانیت. این طلبه های ما که بندگان خدا حقوق نمیگیرن دفاع میکنن، در همه دولت همین کار میکردن، همه روحانیون بندگان خدا با اقلترین مزایا استفاده میکنن، در هر دولتی وظیفهشو میدونستن، چون دولت دولت اسلامی است، دشمنان میخوان دولت رو بشکنن، از دولت حمایت میکنن. اما مسائل معیشتی حرف اول در جامعه میزنن. این که جدی بگیریم کاد الفرق ان یکون بفرمایید کفرا، باور بکنیم که واقعا میتونه اینقدر در پیش بگیرن. بنده نمیخوام هیچ موقع دولت تضعیف کنم، اولم گفتم از اون مدل که آدم ها نیستم که از اون فرصت استفاده کنم برای عهده گشایی، اما واقعیت ها رو نمیشود انکار کرد. حالا شما این در نظر که اول ماه قمری عبیدالله ابن زیاد که باهوش است یه شرط گذاشت، حقوق الان پرداخت نمیشود. برید کربلا تکلیف حسین ابن علی را مشخص بکنید، بعد حقوق پرداخت میشود. لذا اینکه ما میبینیم اینا جوراب میدوزدند، جوراب امام حسین، دستمال امام حسین، انگشتر امام حسین، پیراهن امام را اینا غارت میکنن. بخشش مربوط به این قضیه است. این ابله ها فکر میکردن اینها را ببرن، وقتی برگشتن به عبیدالله بگن ما اونجا حاضر بودیم بیشتر مزایا بگیرن. فخر میدونه کی یاد داد این را؟ عذر میخوام دیگه مجبورم بگیم این را. از روز اول خلیفه ثانی را طراحی کرد، گفت مردم مدینه را سیر نگه داشته باشید تا قیام نکنن، مردم کوفه را حتما گرسنه نگه داشته باشید، حتما گرسنه نگه داشته باشید، اونا دنبال شما را فرمین کن کن. لیکن یکی از دلائلی که مردم به آسانی آمدن در کنار شط فرات بدن را قطع قطع کردن، یکی از دلائل تشکیلاتی که هم به وجود آوردن، این تشکیلات عثمانی مذهب هم لذا وقتی امام حسن روز عاشورا رفت در مقابل را گفت مردم من از شما کسی رو گفتم؟ خیلی کسی از ما نکشید. فرمود آیا من مال شما را غارت کردم؟ گفتن نخیر. گفت پس به چی جمع شدید؟ من را بکشید، کشتن من آسانه اما همه تون جهنم خواهید رفت. همه یک صدا گفتن بغضن لعبید، ما آمدیم انتقام پدرتون بگیریم. این چی این که میگن؟ بابا اینا 20 سال روشون کار شد. گفتن عثمان را امیر المؤمنین دستور داد بکشن، اما به اینا نگفتن وقتی عثمان محاضره شد همین حسین آمد مشت را برداشت برد که عثمان لب تشبه کشته نشود، اما این رو دیگه به اونا نگفتن. اما به این نگفتن حسنین و محمد حنفیه بودن جلوی خانه عثمان ایستاده بودن که انقلابیون نرم بالا یه موقع عثمان کشته نشه، این رو نگفتن. خب بحثم تمام شد، آخریش رو بگم و بحثم تمام. اما علت آخر، علت آخر که امام حسین در روز عاشورا این گونه مظلومانه قطعه می شود، آقاین عزیز بود فرهنگی قضیه است. بود فرهنگی چیه؟ از به خصوص از اولی که طراحی شد به خصوص این 40 سال آخر که 20 سال معاویه فرماندار بود، علاوه بر این 20 سال که حاکم بود، یک کار خطرناک انجام داد. روز به روز فاصله مردم را با اهل بیت زیاد کرد، روز به روز. آقایون این چیزاست که ما داریم میبینیم، چهره اشخاص را راحت خراب میکنیم، مردم که نمیفهمن. خیلی راحت خوبه یه مثال بزنم، نزدیک بود آیت الله جوادی کارش تمام بشود، باور میکنید؟ نزدیک بود آیت الله جوادی خراب بکنیم. همین ما به دلیلی که مواجه آیت جوادی با من سازگار نیست. ببینید فرهنگ سازی کردن، چهره ها را بفرمایید خراب کردن، این چرا که خراب می شود بسیار آسان می شود خیلی کار را انجام داد. شما در نظر ببینید اینجا چه اتفاق بزرگ افتاد. هر روز فاصله بین اهل بیت بچه های پیغمبر با مردم روز به روز جدا شد، تا جایی که همین امام حسین که شما امروز آمدید نه او رو دیدید نه پدرش دیدید نه مادرش رو دیدید نه کربلا رو دیدید، اون هم با جایگاه خودتون گفتید نه بریم منزل آیت الله فاضل، اونجا ما آیت اللهی به درد نمیخوره، اونجا روشن فکری به درد نمیخوره. هر کس دم در اینجا میاد اول تعینات رو میذاره کنار، میگه هر کس تو این جلسه خالص تر باشه حسین بیشتر میپذیره. همه امام که اینجا من گفتیم نداریم نوکری امام حسین کنیم، در این روزه شرکت بکنیم، چیه؟ و اون اینه که امام حسین 10 سال در مدینه موند، 250 تا حدیث بیشتر ندارد، باور میکنید؟ 250 تا حدیث بیشتر ندارد، اکثر مخلوقی است. دلیل چی بود؟ دلیلش این بود که اونها توانستن مقابل امام حسین یک خلیفه تراشی کنن، عبدالله و عمر را به عنوان خلیفه معرفی کردن، مردم هر مشکلی داشتن میرفتن به جناب عبدالله عمر مراجعه میکردن، نه به حضرت بفرمایید سید و شهدا. حتی برای عبدالله عمر هم خنده‌دار بود. حسین ظاهرا در مکه بود، یه مرتبه یه کوفی آمد گفت که من یه مسئله شرعی میخوام ازش سوال کنم. گفت مسئله شرعی چیه؟ گفت مسئله شرعی اینه که من در کوفه بودم، پشه‌ای آمد، من تشر زدم کشتم، بدنم لباسم خون شد، خواست من آیه نمازم اشکال داری یا نه؟ گفت دیگه خدا پدر شما رو بیامرزه، شما را که امام حسین رو کشتید تکان نخوردید، حالا از اونجا برای شده آمدی این مسئله از من سوال میکنید؟ اون اشتباه کرده، تو اینا رو ساختید، امثال شما ها اینا رو ساختید. اونقدر فاصله رو زیاد کردم، بحثم تمام. آقایان عزیز چقدر شما اجازه بدید من یه روزه رو بخوانم، اون هم علما روحانیون، و با این روزه اش نریزن. اگر میبینید امام سجاد وقتی میبیند کسی آب میخورد بلند بلند گریه میکند، راز و رمزش اینه که در این تکیه زمین کربلا اتفاق افتاد، کسی باور نمیکند. اون اینه. علی اکبر شهید شد، ابوالفضل هم شهید شد، 72 تن شهید شدن، علی اصغر هم شهید شد، اما کسی مثل سید الشهدا دیگه شهید نشد. بچه های من فدای سید الشهدا، بچه های همه ما فدای سید الشهدا. اجازه میده فقط یه جمله بگم در محضر علما که عیب من هم چیزو قتل صبر که اکثر ما میدونم یعنی چه دیگه. امام حسین شهید شد، اما شهادتش چرا تکون داد همه را؟ چرا من و شما وقتی نزدیک محرم میشه خودمون احساس میکنیم خیلی دل ما گرفته، عاشقیم که عشق بریزیم؟ قتل صد در لغت عرب اینه، یه گوسفندی را که میشود با یه چاقو کارش تمام کرد، دست پاش را شما ببندید، چاقو به دست بگیرید. آقاین عزیز فکر نمی کنم شما تحمل داشته باشید من بگم تحمل دارید؟ علمای بزرگوار عزاداران، میدونید چرا حسین مظلومان کشته شد؟ رازش رمزش اینه، شما یه گوسفند پاش رو ببندید، به جای اینکه با یه کارش تمام کنید، ریکی رو بگیرید آرام آرام تکه های بدنش رو، گوشت بدنش رو جدا بکنید. در این گوسفند چه میگذارد؟ آقایان عزیز، این حسینی که الان توی کربلا قرار گرفته در مقابل سپاه، یک بار را کنار بدن ابوالفضل گفت اخی الان انکسر ساری. یک بار آمد کنار بدن قطعه قطعه شده علی اکبر، گفت نور چشمان وای بر این دنیا، خاک بر این دنیا، یعنی دیگر من زنده نخواهم موند. اما یه بار هم آمد کنار خیمه صداد یا زینب یا کلثوم، وقتی بچه ها دورش گرفتن شما بفرمایید بر حسین چه گذشت؟ آقایان عزیز دیگر لازم نیست حسین را بکشن، حسین خود به خود کشته خواهد شد. آدارد می جنگد می رزمد، یه لحظه قط استراحت کنه، یکی سنگ برداشت زد بر پیشانی عبادت. پیراهن عربیش بالا آورد که پیشانیش را از خون پاک کند، یکی تیر زد به قلب مطهر ابا عبدالله. آقای عزیز من هنوز اون قتل صبر نگفتم، اگر بگم یقینا صدایتون تا کربلا خواهد رفت. این اصل نجابت کرد، حسین از بالای عزم زمین افتاد، دور حسین را گرفتن. آقایان ای کاش یکی میرفت همون لحظه سر حسین را از بدن جدا میکرد. اما هر کسی آمد، یکی با سنگ یکی با شمشیر. یه بار زینب دید خار خاشاق قمار بلند شد، خودش را به سرعت رسون، اما دیر رسید، وقتی رسید دید حسین عزیز به زمین افتاده، شیب باج گذاشت روی سینه یعباد.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، نسألك برجوك باسمك العظيم الأعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خیلی آقا التماس دعا گفتن، اونم این بیت، بیتی که محل استجابت دعاست، پنج بار اما یجیب رو با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المستر اذا دعا، شف السوء، امن یجیب المستر اذا دعا، شف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصية و عرفان الحرمة و اکرمنا بالهدى و الاستقامة. خدایا تو را قسم میدهیم به مقربین درگاهت، فرج ولی عصر امام زمان را نزدیک بفرما، به تک تک ما همت در عمل، اخلاص در عمل، عنایت بفرما. پدر و مادرمون، امام من، شهیدانمون،
بخصوص مرجع عالی قد حضرت آیت الله العظما فاضل به فاضل لنکرانی به والدینش را با حضرت سید الشهدا محشور بفرما، حاجت این جمع را برآورد بفرما، بیماران به خصوص مجروحین و معلولین را شفای عاجل کرامت بفرما، مراجع معظم رهبر معظم طول عمر عنایت بفرما، این جمع را در اولین فرصت زائر قبر ابا عبدالله اصحابش قرار بده. مشکلات مردم عراق، مردم بحرین، مردم سوریه، مردم یمن، مشکلات مملکت ما را رفع بفرما. دشمنان اسلام به خصوص آمریکا و اسرائیل و وهابیت را ریشه کن بفرما.